روایت اول از شهید ثانی در مونیه بود در دسته یه چهاردهم روایات که علما را تشبیه به انبیا کرد. گفت علمای امتی که انبیا بنی اسرائیل، یه قول توی این روایت بود که اینا حمله بر مجهولات عامه کرده بودند که اینها به خاطر اینکه شأن علماشون رو می‌خواستن ببرن بالا اینا رو جعل کردن. خب در اینکه اینا بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جانشینی که داشتند این جانشین نمیخورد، یعنی خیلی فاصله بود و اینا شروع کردن هم اینها را بی خودی بیارن بالا هم شأن پیغمبرم آوردن پایین، تو این حرفی نیست، یعنی اصل کبرای کلی درسته. ولی حالا تطبیقش بدیم به این روایت، من یه روایت دیگه امروز از محاسن برقی ها از کافی ها اینها میارم که متعدد تو جای مختلف نقل شده، من از باب حقیقت ایمان میارم، حدیث 1 کافی جلد 2 صفحه 53 باب حقیقت ایمان حدیث اول. قبلا عرض کردیم که مرحوم کلینی احادیث باب را از صحیح و سند به ضعیف میچینه، معمولا حدیث های اول ایناش اونایی که پیش خودش معتبر تر بوده. اینا برای استحاش این که میشه با علم به درجه انبیا رسید، این مضمون تو روایات دیگه ای هم که حتی اشکال سندی هم نداره اومده و کسی با علم حتی علم بدون مدرسه، یعنی اون مفهوم عالی علم که نیاز به مدرسه هم حتی ممکنه نداشته باشه، به حد انبیا کسی برسه. و اگه یه روایتی بیاد شأن علما رو برسونه به شأن انبیا، لازم نیست مجهول بدونیمش، خاطری که اصولا مقام اهل بیت علمشون جز مقاماتشون نیست، مقامات اهل بیت اونقدر بالاست که علم و ریاست و این ولایت و این هاشون جز ابزارهای کارشونه و اوصاف اینا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، من اون کوه بلندی هستم که بارون که بیاد قطعا سیل آب را میندازه، کوه باید خیلی بلند باشه و دامنه دار، کوههای کوچیک با بارونای کم سیل آب را نمیندازن، لذا من اون کوه بلند و بزرگی هستم که ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، هیچ پرنده‌ای به قله من نمیرسه. یا مقام اهل بیت اینه که تو زیارت ناحیه فرمودن لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک، اینها خلاصه مقام های بالایی بر اهل بیت نیست. حالا روایت بخونیم، حدیث 1 انهو چی؟ نه جزء اوصافشون هست ولی خیلی درجه براشونه، اینا ابزار کارشونه، علم ابزار کار اهل بیت، باید علم داشته باشن، یعنی درسته علم فضیلت برای دیگران ولی اونقدر برای اهل بیت اونقدر فضیلت دارن که این توش گمه، منظورم اینه. خب یعنی کسی با علم خالی نمیتونه به حد اهل بیت برسه، اینجوری منظورم. حالا بگذاریم اصلی مطلب رو بگیرین، باقی جزئیاتش رو بذاریم برای جای خودش. انها ان محمد ابن اسماعیل ابن بزیع ان محمد ابن عزافر ان ابی جعفر علیه السلام، سند فقط محمد ابن عزافر توش حرف هست که تو رجال مهمله، محمد یعنی چه؟ هیچ اسمش نیمده در مقابل مجهول که اسمش اومده گفتن انه مجهولون و بعدش ضعیف، اسمش اومده و گفتن ضعیف. ولی خب ما چی؟ صفحه 53 جلد 2 صفحه 53 حدیث 1 ما بارها گفتیم که مهمل بودن تو کتاب، تو کتب رجالی اشکالی نداره به خاطر چند مطلب. یک، آقا مبنای نوشتن هر کدوم از کتب رجالی اربعه متقدم ذکر یه سری افراد خاصه، هیچ کدومشون بناشون به ذکر تمامی راویان نبوده که بگون فلانی تمامی راویان رو میخواسته بنویسه اینا ننوشته، پس معلوم میشه این آدمه چیه مثلا. معلومات طلا برو جدی را طلا از ما فاضل ازشون نقل کردن که ایشون گفتن ما 6000 راوی داریم. یه بار گفتم 6000 600 700 تا میشن. آی خویی چند تا گفتم 14000 تا 12000 تا نام میبره، ولی خب اینا تکراری هم داره، اسمای متعددی راوی هایشون متعدد شماره میذاره نام میبره. چون فهمید من 6000 راوی هم مثل بچه های خودم میشناسمشون، ولی موسوعه های ولی کتب رجالی موسوعه نبودن که همه را بنویسن، لذا عدم ذکر دلیل بر ضعف نیست. ببینید مبانی کتب رجالی، رجال کشی مبناش این بوده که هر راوی که در شأنش یه حدیثی به او رسیده را نقل میکرده، لذا تمامش حدثنا حدثنا است. در باره هر راوی که میخواد ذکر بکنه یه حدیث میگه، نه اینکه الزاما از امام معصوم، خیلی شم از امام معصومه با، ولی بعضی هاشم از روات دیگه نقل کرده تا اون زمانی که او زنده بوده، یه قصه ای در باره خوب بودنش یا بد بودنش، لذا رواتی که ایشون حدیث داشته باشه در شأنشون رو نقل کنه. خب کتاب کشی معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین، یا معرفت الرجال اسم کتابش این بوده، معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین، حالا عن الائمه الصادقین صفت ائمه ظاهرا، یا معرفت الرجال که الان اصل کتاب وجود نداره چون خیلی وقتی که نوشته شده اغلاط زیادی داشته، مرحوم شیخ طوسی اینا بازخوانی میکنن برای شاگرد، یکی از شاگرداشون املا میکنن و غلطاش را اصلاح میکنن و الان اون املاء شیخ طوسی وجود داره که خود شیخ اسمش رو گذاشته اختیار و معرفت رجال، یعنی مختارهای من، منتخب و معرفت رجال. الان کتاب شیخ طوسی در دسته ولی کتاب خود مرحوم کشی نه. این ماله کتاب کشی که مبناش این بوده، مبناش اونایی که حدیث در شأنشون وجود داشت. مرحوم نجاشی هرکیا که ایشون دربارش حدیثی نداشته ذکر نکرده، چه او معروف بوده چه مجهول، چه صاحب کتاب بوده چه نبوده، هرکی اونایی که سن حدیث داشته. مرحوم نجاشی فقط صاحبانه کتب را نامه برده و اگه کسی کتابی نداشته هرچی قدم جز اجلا بوده ایشون ذکری ازش نکرد. لذا فهرست و اسامی مصنفی الامامی اسم کتابشه، فهرست و اسامی مصنفی الامامی. مرحوم شیخ در فهرستشون که اصلا هر راوی را کتاب داشته و خودی شیخ به کتابش سند داشته، داره اسناد خودش به اون کتاب نام میبره، حتی اگه طرف راوی کتابم داشته ولی شیخ به کتابش سند نداشته، شیخ تو فهرست نام نمیبره. رجال شیخ طوسی از ظاهرش پیداست که قرار بوده موسوعه باشه، لذا اسم میبره، ولی اواخر عمر شیخ نوشته شده بسیار از آدم ها را اسم میبره و هیچی دربارشون نمی نویسه، که نه انگار میخواسته بعدم بنویسه ولی عمرش کفاف نداده باشه، به خصوص از اصحاب موسی بن جعفر به بعد خیلی زیاد میشه اونایی که اسمشون فقط میاره و هیچی دربارشون، در حالی که به حسب ظاهر باید هرچی به شیخ نزدیکتر میشه بیشتر حرف دربارشون بزنه، ولی انگار بنای موسوعه ای بودنش این باعث شده است که فعلا همه را بنویسیم تا بعد ببینیم چی تو میشه. و به قول من مال خویی رجال شیخ مسودات شیخ طوسیه، مبیزش نکرده، مسوده و مبیزه چک نویس پاک نویسی ماست، منتها علتی که بهش میگن مسوده این بوده که قبلا نه خب کپی پیست و کامپیوتر اینها نبوده، متن که می نوشتن بعد بالاخره مایه نام هم که می نیستیم اصلاحش میکنیم، هی بعد اصلاحاتی روش بوده، اصلاحات خودی مصنف، وقت این دیدید که کتاب یه حجمی اینقدر کتابه مستطیلی کوچیکی وسطش متنه، وقت دور تا دور سفیده، بعد شما فرض کنید تو این متن یه مربع بکشی یه خط چیز بکشی چهار قسمتش بکنید مساوی، وقت بعد اگر تو این یه چهارم گوشه ای راستی بالا راستی پایین چپی بالا چپی پایین یه نکته ای میخواستن سن یه علامتی معمولا یه همچی چیزی یه علامتی زبدری میذاشتن و تو این یه چهارم اصلاح ها مینوشتن، یه چهارم این ورا تو این مینویست، لذا گاهی شما توی یه خط دوتا اینجوری میبینید نمیدونید حالا اونا یا اونه، این باید این کارا بکنید که بفهمید اگه تو این قسمته این وریه هست اگه تو اون قسمته اونه. و اینا رو اصلاحات انجام میدن. حالا این اصلاحات یا توضیح بوده یا مثل مرحوم شیخ اصلاح بوده، اصلا اول رسائل میاد یه تقسیمی دیگه برای اصول عملیه میگه، یا یه جا دیگه یه شماره گذاریه دیگه میگه، میگه اول استصحاب، دوم برای تو پاورقیم نیست، اول استصحاب، دوم احتیاط، سومی براعت. اینا اصلاحاتی بوده که گوشه ای کتاب می نوشتن. وقت اینقدر می نوشتن تا این کتاب کلش پر می شده، اسمش اینا می گفتن مسوده،
سیاه شده.
این کلی کتاب سیاه می شد. بعد وقتی پر می شد دیگه جا نبود برای اصلاحات، و هم داشتن بازنویسی می کردن و اون مطالبه ها شیاره می بودن تو متن، دوباره صفحه سفید می شد. اونم گفتن ما بیازه آره دیگه، دور تا دور همیشه میبادن تو مد دیگه میشد نو بیازه. به این کتاب که دو از آب گذشته است به قول ما ویراستاری و تجدید چاپ و با اصلاحات و با نمیدونم تجدید نظر و چاپ ها اینا شده، اونم گفتن مو بیازه. کفایه آخون مو بیازه مرحوم آخونده، ولی رسائل شیخ مسوده مرحوم شیخ که در اواخر عمرش خواست از مرحوم رشدی که این کارا بکنه، و مرحوم رشدی حالا قبول کرد یا قبول نکرد، ولی بعد از فوت شیخ این کار را انجام داد. وقت مرموم آقای خویی میفهمدن که رجال شیخ طوسی از مسودات شیخ طوسیه، یعنی مبیزه نشد، اصلاحاتی که قرار بوده توش انجام نده. چی؟ خب یعنی کامل نیست، همه این نظرات شیخ تو اینجا نمیتونی پیدا کنی، اینجوریه، چک نویس هاش بوده، یعنی اصلاحات ها اینها روش انجام. وقت به خصوص تو اینکه ما میدونیم از اینکه فقط نام برده معلوم میشه میخواسته یه کارایی بکنه بعدن و فرصت به، یعنی وقت نشده که انجام بده. این مال دلیل اول. پس مدعامون اینه اهمال و عدم ذکر راوی دلیل و تضعیف نیست، به سه دلیل. دلیل اول این که آقا مبانیشون فرق میکنه، لذا وقتی مبانیشون ذکر یه افرادی خاصیه، عدم ذکر افرادی دیگه به خاطر مبنا ممکنه باشه، نه به خاطر اینکه این آقا ضعیف بوده. دلیل دوم این که اصلا عدم ذکر با جهل و تضعیف فرق داره. خود علما رجال تصریح کردن قبلا، عبارت مرحوم وحید، بیان مرحوم وحیدا عرض کردیم که ایشون میگه مهملون است که یا نامش نیامده اصلا، یا اینکه نامش اومده هیچی نه تضعیف نه توصیف هیچی در باش نوشته نشده، اینا میگن مهمل. ولی ضعیفونه که گفته باشن انه مجهول، ببخشید مجهولونه که گفته باشن انه مجهول، و مجهول بودن دلیل ضعفه، مهمل بودن که دلیل ضعف نیست، به خاطر که ناشناس بوده دیگه. علمای رجال با اینکه رفتن بشناسندش نمیشناختنش، یا ما اینو نمیشناسیمش، وقت ما از اون ور تو رجال باید توثیق را اثبات بکنیم، این توثیقش اثبات نشه. ولی عدم ذکر چون مبانی مختلفه، اگه این چهار تا رجال ما موسوعه بودن و همه را می نوشن، دوباره عدم ذکری نو ضعف بوده، ولی چون مبانیش هم میدونیم ذکر همه نبوده، لذا عدم ذکر برای اینا خیلی احتمال داره رو مبناشون بوده. مثلا کشی بهش حدیث نداشته، نجاشی چون جز مصنفی نبوده، شیخ چون اگرم جز مصنفی بوده چون کتابش سند نداشته، به این دلیل تو کتاب ها اینا نیست. نه نمیخوایم بگون با عدمی، با اهمال قبول میکنیم، اهمال دلیلی توصیق که نیست که، ما میخوایم الان صحبت کنیم که دلیل تضعیف نیم. یعنی شما اگر که یه مدهایی پیدا بکنی با یه جرح حسابی نمیتونه به جنگه، ولی در اهمال میتونه کار کنه. یه سری مدهایی اگه داشته باشی برای آدم مهمل میتونن کار کنن، ولی با تضعیف شاید نتونن به جنگن. حالا اهمال تضعیف نیست، اینا داره بگیم. ممکنه باشه، ممکنه تا مدهش چه مدهی باشه، اینا اهمال مده کمتری براش به درد میخوره، ولی مجهول نه، مجهولیتش باید قوت مد بیشتر باشه، یه طوری که در تعارض جرح و تعدیل این تعدیل مقدم بشه. چرا؟ چون می‌بینید در تعارض یه جرح اساسی و یه تعدیل اساسی جرح مقدمه، ولی بعضی جرح ها مقدم نیستن، چون مثلا مجهولونه، مجهولان خودش یعنی من ندیدم. ما میگم که جرح و تعدیل، تعدیل میگه من ازش فسق ندیدم، جاره میگه من دیدم، خب دیدم به ندیدم مقدمه، ولی بعضی جرح مثل مجهولون است که اونم میگه من ندیدم. وقتی یه مت، اگه یه متی درست سایی باشه بعد ندیدنی این مقدم شد. این دلیل دوم. و دلیل سومی که اصولا تو بین علمای رجال اهمال و عدم ذکر الزاماً مضر نیست. مثلا قائلین به مکتب حقوق صدوری عدم ذکر براشون دلیل تضعیف نیست، حتی پیش اون راوی مجهول هم، حتی راوی ضعیف هم ممکنه وثوق صدوری بهش داشته باشن، یعنی من برای که ازش نقل کرده معتبر بوده. این شبر ابن زر جوشنه ولی از یه منبع معتبر نقل شده، لذا پیش من وثوق صدوری ها که اصلا ضعفم دلیل بر رد باید نیست، تا چه برسد به جهل، تا چه برسد به بحث ما که اصلا اهماله. اما بریم تو مکتب وثوق سندی. ببینید مرحوم محقق هلی اولین کسیه که وثوق سندی را قبول داره، تابعشه. عرض کردیم محقق هلی، عرض کردیم علامه هلی مبانی وثوق سندی را درست کرد، ولی خودش صدوری بود، خودش معتقد به مکتب وثوق صدوری بود نه وثوق سندی، با اینکه ابدایی اصطلاحات چهارگانه کار علامه هلیه، ولی اولین نفر محقق هلی بوده که قبل از علامه بوده. شهید ثانی یکی از این افراد و من تبعش، مثلا صاحب معالم یکیشونه، صاحب مدارک یکیشونه، شیخ حسن عاملی یکی از این هاست و مرحوم خویم جز این افراد. ولی همین ها هم همشون اهمال را دلیل ضعف نمیدونن. بعضی از متشددینشون چرا، مثلا مرحوم صاحب مدارک میگن اهمال دلیل ضعف، ولی بقیهشون خیلیشون یه سری توصیقاتی درست کردن که میتونه با اهمال اون توصیقات جوابگو باشه و راوی را حرفش را بپذیریم. حالا چه از باب اینکه مثلا بگوید فقهای قدیم به روایتش اعتماد کرده باشند، اعتمادی فقها که میگن آقا جابری سنده عملی فقها، جابری ضعف سنده، یا اینکه در کتب معروفه و مشهوره اینا ازشون روایت نقل شده باشه که مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم و نوادر حکمه شهتای خویم قبول داره، کامل و زیارات هست، کتب دیگه هست و اینا جز اون کسان که قائل به مکتب وثوق سندی اند، میگن اگر یه راوی مهمل بود ولی تو نوادر بود، ولی مثلا تو کامل و زیارات بود معتبره، یا اینکه نقل اصحاب اجماع و نقل اجلا و نقل مشایخ و ثقات و اینها. بنابراین علمای رجال، علمای فقه حتی صرف اهمال و دلیل ضعف نمیدونه، لذا این اهمال به این روایت ضرری نمیزنه. حالا بریم سر متنش. چی؟ من اینا بررسی نکردم چون روایت زیاد مورد استشهادمون نیست به عنوان مؤیده، دیگه واردش نشده. ولی شما بررسی کنید.
مثلا حتی در موردش وقتی ضعیف
هم گفتن، ولی از اون طرف مثلا نقل حجت داره داشتیم، نقل اصحاب اجمال داشتیم، ولی اینا من چون روایتش را میخواستیم استشهادی مستقیم بهش بکنیم دیگه دنبالش نرفتم. پنجاه و سه ها آخرش صفحه 53 سند انه عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن محمد ابن عزافر عن ابی عن ابی جعفر علیه السلام.
اینجا اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن
محمد
ابن اسماعیل ابن بزی،
بازسازی کرده سند این نظر جالب کافیه. پس چرا میگه انه عن محمد ابن اسماعیل؟ شاید سند قبلی است این شما دارید میخونید. خیلی پس حالا من بعد باید دینم اون حدث از منم اسلامی است. خب حالا قسمت یه قسمت احمد ابن طاووس و محقق اهلی تابع اون بوده. خیلی ولی مکتب وثوق سندی را حالا نمیدونم، ظاهرا احمد ابن طاووس هم به این مکتب قائل نبوده، علامه هم قائل نبوده، معروف است که علامه این کارو کرد، ولی حالا احمد ابن طاووس از کجا میگید شما؟
استادش بوده، ازشون گرفته و
شاید مشهوره. گاهی میشه یه مطلبی را به نام یکی دیگه میخوره، مبدعش یکی دیگه بوده، یعنی چون اون دومیه مثلا بیشتر به کار برده و به نام اون سر، یا شاگردان بیشتری داشته، سکش. آره احسن. مثلا این که اینا شرح الاسم است، اینا تعریف نیست، اینا کی گفته؟ آخون میگن همه، در که صاحب جواهر هم گفته، صاحب جواهر تو تعریف هجم که اینا شرح الاسم، ولی خب صاحب جواهر خیلی تاکید دوش نکرده، آخون دیگه همه جا گفته. بعد کتاب آخوندن مثل صاحب جواهر نبوده، کتاب آخون کتاب درسی شده، لذا به نام آخون خورده، در حال کسی در که قبلا کسی دیگه این گفته. میشه بله. شاید شیخ که از اینا خیلی داشته، یه عده حتی مخالفین شیخ دور گشتن و یکی یکی مطالب شیخ کتب خودم رو پیدا کردن و بعد به شیخ تهمت سرقت زدن. سرقت کردن اصلا چنان دیگه بودی که چی؟
غیر از کتاب اول از دومی که بیرید دقیقا هم اولی رو کپی کرده،
یه ذره پاشه
بیزه و
دیست مخورده
سه بون
دقیقا
اولی
رو
دومی
آورده، یه ذره اضافه کرده باشه. من زخت رو اینن میاد. نه تو شیعه هم بوده، نمیدونم به این نمیگفتن سرقت، آره یه چیزی بوده مثلا کل. الان یه پاراگراف یه جمله اگه توی مقاله چیز کنن کامپیوتر پیدا میکنه و اسمش هم میذارن سرقت و اونا دلیل ضعف میشونن. قبلا اینطور نبوده، مثلا کل ها کل کتاب فلان یه شهید ثانی بعدشه نقل کرده، حالا اوناش که اسم آورده که هیچی، خیلی وقت اسم نیورده که این مال مثلا بعد حالا که تطبیق میدن میبینن بعد نبوده این کار یا چی. بالاخره هرچی یه قسمت از این روایت محل بحث منه، اینا اول میخونم بعد کل روایت میخونیم. حضرت فرمودن که علما حکما کادو ان یکونو من الحکمت انبیا. باباشه من داریم اصلا اشکال تو باباشه، اشکال تو نه تو باباشه، گفتیم تنها اشکالی که تو سند هست تو پدر محمده. بله خودش ثقه است، اضافر ابن عیسای سیرخی اسم پدرشه، اون محمد ابن اضافره، پدرش اضافر ابن عیسای سیرخی، اینه که مهمله. خود محمد ابن اضافر سلام علیکم و رحمت الله دست شما درد نکنه، خود محمد ابن اضافر موثق. خب ببین علما حکما بعد میگیم که اینا چه عالمی بودن، عالمی مدرسه یا مجتهد و مرجع تقوا اینا نبودن، یه فهم قشنگی پیدا کرده بودن، ولی پیغمبر گفت از شدت علم و حکمتشون به حد انبیا کادو که نبی بشن اینا. مثلا میگه متن روایت اینه که پیغمبر در یه سفری بودن، بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی بعض اسفاره ازالقیه زن یا ازالقیه او رکمون، یه عده‌ای دست سواری رسیدن به حضرت، فقالوا السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه و آله، فقال ما انتم، قالوا نحن مؤمنون یا رسول الله، شما کی؟ ما مؤمنیم. خب ادعای چیه؟ قالت العرب و آمنا هم قول لا تؤمنی ولیکن قول اصلا. حضرت فرمودن فما حقیقت و ایمان کن، وقتی اینا سه تا جمله گفتن با این سه تا جملهشون رسیدن به حد انبیا، فقالوا الرضا بقضاء الله و التفویض لله و التسلیم لامر الله، به قضای خدا راضیم و چون به قضای خدا راضیم لذا کارامونم به او واگذار کردیم. مدتی هم لازمه اون یکیه، کارامونم به او واگذار کردیم و چون کارامونو به او واگذار کردیم پس هر کاری میگید بکن، ما میگه این کارو خودت بکن ما خودمون میکنیم، چون میدونیم کارامونو به او واگذار کردیم و مقدرات دسته. حضرت فرمودن که علما حکما کادو ان یکم من الحکمت انبیا، بعد بهشون دست دادن که پس اگه این طورست که میگید پس اون چیزی که خونه ای که توش نمیخواید زندگی کنید نسازید، اون چیزی که نمیخوره رو جمع نکنید و تقویش. حالا منظور این که با علم میشه به درجه انبیا رسید، خیلی استیحاش نده. روایت سوم چی؟ بله دیگه، لا تبنو ما لا تسکنون لا تجمعو ما لا تکنون، نشانه رضا و تفویض دیگه.
بعد جا یه به سلمان فارسی میدونی چرا به جنگ میکنی، شاید بردی به
کی بوده گیر به سلمان میداده؟ وقتی مرد یک گیلیم فقط داشت، یک کاسه، یک آفتابه، همین گیلمش یه پوست بود که روش میشست. حاکمم بودا، والیم دائم بود که من. یه پوست داشت که زیرش مینداخت میشست، یک کاسه داشت، یک آفتابه داشت، یک کوزه آب، همین. کی بوده بگی سلمان گیر میداره که تو چرا داری جمع میکنی؟ خب چی؟ اون زمان که با پیغمبر بود است که نه نداشته مجرد بوده. بله. سلمان اون وقت که پیغمبر بوده تو بعضی از تواریخ 300 سالش بوده، یعنی از معمرین بوده و دوره ها داشته تو این که چه کار را کرده و چقدر مثلا غلامی کرده و بعد تو جنگ ها اومده و آره از معمر اینجور که تو تواریخ نوشتن اینجوری بوده. خیلی پیره مرد بوده دیگه اصلا. نه گاهی بوده، همه الانش هم هست، همه الانش هم تا چند سال پیش، تا چند سال پیش 750 سال داشتیم تو هند. طرف 750 سال عمر کرده تو هند. گاهی مثلا باش ارتباط برقرار می‌کردن بعضی علما. خب روایت بعدی، روایت تو فقه رضا. بله دیگه، با علمشون کادو، یعنی نبی که نمیشن که کادو ان یکونم، یعنی چون باب نوبت بس است. کادو به این معناست، یعنی میشه هم درجه با انبیا بشی. روایت خیلی داریم توی اینها در هم درجه گیه با انبیا. مثلا اون بابا نبی اولول عزم حضرت موسی علی نبی اینا و علیه السلام که خدایا هم درجه من نشون، یه جوونی نشون دادن که به مادرش رسیدگی کنه، یه زنی نشون دادن حالا به پیغمبر دیگه که به هم خب حسن و تبعل داره و این هم درجه. عیسی یه پیر زنی رو نشونش دادن که شاکره، نابی ناگوشه خرابه ای افتاده و شاکره، که وقتی حضرت عیسی وارد خرابه شد همین تو گفت سلام علیک یا نبی الله، یعنی کوره و نمیدونه و چی ندیده و نشنیده، گفت سلام علیک یا نبی الله. من الحکمت نه، این حکمت یعنی مغز علم. علما حکما نه نیست، بله میگم یعنی مغز علم. حکمت جدا از علم نیست، مغز نغز علم اسمش میشه حکمت، که بعض خیلی علما به مغزش نمیرسن، به حکمت نمیرسن. آره هر کس حکیمه، حتما عالمه، ولی هر که عالمه معلومی نیست حکیم باشه. مثلا علم باید دونه بکنه، بکاریش، بزرگ بشه، میوه بده، اون بشه حکمت، یعنی در جای خودش استفاده کنه علم. منتها هر کس که حکیمه عالم مدرسه ای معلوم نیست باشه دا. اگه شما علمم بود علم مدرسه اینا، خیلی ها حکیم میشن ولی من اخلص لله هر و این سر باهن اجر الله و ینابی الحکمت من قلبه الله و لسان، ولی اینا بهش میتونه بگوی عالم، مدرسه نرفته، مدرک نداره، ولی علم داره، حکمت محصول علم دیگه. علم به جا استفاده کنه میشه حکمت. خب خب تو این روایت نه، تو باقی روایت من این روایت از کردم به عنوان معیدی اینو بودم که به درجه انبیا با علم میشه رسید، ولی این نمالی فقه هاست، نه اون وچی تشبیهی که ما میخوایم ازش حکومت ولایت استفاده بکنیم توش هست. خب تو این روایت بله، ولی همین شما بگید که همین شما روایت بگید اون روایاتی که میگید علما شبیه انبیا دروغ نیست، به خاطر که اینا با سه تا عقیده رسیدن به حد انبیا، همین قد باشه این روایت ازش نمیخواد. ولی روایت اول و روایت های بعدی که میخونیم به اونا میخوام برای روایت بقیه استناد کنیم، نه به این یکی. اینا از کنم معید اولیه صرف هم برای اینکه تنزیل و به قرب مقام انبیا رسیدن با علم اصلا استبعاد نداره. حالا من این یکیش رو خوندم، خیلیه، این دو ستش هم نام بردن که هم درجه انبیا به خاطر یه خلوص، یه شکر، یه رسیدگی به مادر. خب این یکی چون علم بود گفتیم دیگه، پیغمبر گفتن علما، نمیدونم حالا شما چی نظرتون چیه؟
ما ادعا که ما عالمیم،
نحن مؤمنون، اونا گفتن مؤمنیم. پیغمبر فرمودن چه علمی، چه حکمتی، اصلا از حد حکمت دارن به حد انبیا میرسن. خب وقت بعدی در فقه الرضا راست یک کتاب فقهیه، حالا معروفه به فقه الرضا، باب حق النفوس که باب 89 همشه صفحه 338. ببینید درباره اعتبارات روایات کتاب فقه الرضا هر خیلیه. مرحوم محدث نوری در مستدرک 97 صفحه درباره اعتبار این کتاب صحبت میکنه، یعنی از 323 شروع میکنن تا از 223 شروع میکنن تا ببخشید از 230 شروع میکنن تا 323، 92 چند صفحه میشه؟ 93 صفحه میشه. نه خیلی حرف علما زدن توش، علما متعدد درش حرف زدن. خیلی خلاصه یه اون کلمات مرحوم صاحب وسائل و صاحب مستدرکم میگم، چون خب مرحوم صاحب وسائل عقیده نداشته به فقه الرضا، لذا روایت فقه الرضا را تو وسائل نیاورده، مستدرک آورده چون عقیده داشته. چیو؟ تو خواهیم دیگه، بعضی میگن امام رضاست، بعضی میگن که مثلا یکی از اصحاب امام رضاست، یکی از امام زاده هاست به امر امام رضا، املا امام رضاست، نویسنده یکی از اصحاب. خود صاحب وسائل میگه که نصفیش مال امام رضاست، یعنی دو بخش، نصف نه ولی دو بخش، یه بخشش مال امام رضاست و یه بخشش هم نوادر اشعریه، مال اشعریه و تو نوادر شده. یعنی ایشون فرمود که این کتاب در زمان صدوق و در زمان پدر صدوق موجود بوده، چون سند ما به اون زمان نداریم، سندی که داریم از زمان علامه مجلسی به بعد داریم، ولی میگن اصلی کتاب اون زمان موجود بوده. نجاشی هم دو سه تا کتاب به نام فقه الرضا نام میبره، یعنی میگه همچی کتابی داشتیم اون زمان وجود داشت، مستدرک، صاحب مستدرک مرحوم نوری، و میگن صدوق روایات اون کتاب را که فقه الرضا بود اسرا به طور مرسل نقل کرده و به معصوم علیه السلام نسبت داده و طبق اون شهادتی که اول کتاب داده اونا بین خودش خدا حجت دونسته. اینا از کجا کشف کردن؟ از اینکه بسیاری از روایات فقه الرضا تو صدوق هست، تو کتابی پدرش هم هست ابن باب بعید، تو کتابی مفید هم هست، تمامش هم مرسله، تمامش هم به طور جزم به امام علیه السلام نسبت داده شده. و تو من لایحضر و تو علل روایتی بسیاری وجود داره که فقط تنها جایی که نقل شده تو فقه الرضا است، یعنی هیچ جا دیگه نیست. معلوم میشه که ایشون هم از فقه الرضا گرفته و هم پدر صدوق، هم صدوق پدر صدوق تو اون کتابی که به اشرایه که به پسرش هدیه داد، و صدوق هم توی من لایحضر و تو علل و اینها و معلوم میشه. یه نسخه از این کتاب را قاضی امیر حسین که چند سالی مجاور مکه بوده میاد اصفهان خدمت علامه مجلسی و به ایشون به عنوان هدیه میده که من براتون یه هدیه آوردم، به این پدر و پسر، یعنی مرحوم محمد تقی و محمد باقر میده، و اینا از یه قرائنی که داشتن و از اجازاتی که روی نسخه نوشته بوده که این کتاب من مثلا فلان عالم نوشته بوده، این کتاب من اجازه دادم نقلش به فلانی، بعدی نوشته از اینا و مطابقتی که با فتواهای مفید و صدوق و پدر صدوق داشته و روایاتش یا هیچ تفاوت نشه، عیناً همون روایت بوده که اونجا نقل شده بوده، یا خیلی کم تفاوت داشته که اینقدر ممکن بوده تو نسخه ها و تو نقل ها اختلافه، اینا مطمئن میشن، اطمینان پیدا میکنن که این همون فقه الرضای معروفه، همون کتابه که پیش صدوق بوده و معتبره با اینها، لذا سندشون رو به کتاب یقین پیدا میکنن که این همون کتابه. بعدم که دو سه تا نسخه داره، یه نسخه طائف داره، همین نسخه چی، یه نسخه مکه داره که دیگر علما گفتن بله تو مکه هم یه همچین نسخه موجوده، یه نسخه دیگه هم بعد ها محدث جزائری نقل کنه که از هند اومده، ولی اون الان دست علما نیست، صاحب مستدرک میگه ما اون رو ندیدیم، ولی انگار اون دو تا رو دیده بوده. یه سری از علما اینو حجت میدونن، شیخ یوسف بهرانی خب محدث کاشف اللسان که مرموس دهرالعلوم میگه که کاشف اللسان کتابش روایات این کتابو به امام رضا نسبت میده، معتبر میدونه، چون خیلی بحث اینه که اصلا یه کتاب فقهیه یا روایی؟ خب اگه روایه نویسندش کیه؟ عالم بوده یا امام؟ وقت فهرالعلوم تا آخره رفته گفته این مال خود امام رضا علیه السلام، لذا به امام رضا نسبت میداره. مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض، مرحوم وحید بهبهانی که عقیده ای مرحومه، عقیده مرحوم وحیدی بود است که به دستور امام رضا توسط بعض از اولادشون نوشته شده، اولاد ائمه امامزاده ها نوشته شده. و مرحوم شیخ انصاری هم که اصلا به روایات این کتاب تو کتابشون عمل میکنند، حتی مرحوم شیخ انصاری مبنایی دارن بهشون نسبت میدن که ایشون مبناش تو رجال این است که هر حدیث غیر معلوم الکذبی معتبر، این فقط علم به کذب و دلیل رد حدیث میدونن، چیزای دیگه را شرط. بله دیگه، غیر معلوم الکذب. بله دیگه، حدیث باشد یک، یعنی تو که یک کتاب معتبری کلسوم نه نهی نباشه، مثلا کل روایت کافرایشو معتبر مگر معلوم الکذب باشه. خیلی هم میگن نه این سنده ضعیفه، این مجهوله، این نه این نه، ایشون میگه علم به کذب فقط میتونه حدیث رو از کار بیاره. چیو؟ اینا هر چی گفتم تا حالا تو مستدرکه، تو مستدرک شاید هم بعضی مقالات ننوشتم، یعنی همیشه دیگه ننوشتم آدم هر چیزی. خب اگه یادم بود پیدا میکنم و مدرکش برادون میارم. ولی ببین به شیخ معروفه نسبتاً شیخ رجال نداشته، حالا درست نیست این حرف، ولی معروفه که رجال نداشته. یکی دیگه نسبت میدن که شیخ گفته من متن روایت رو میبینم میفهمم که سندش درسته یا نه، اینم یه جمله است، یعنی علم رجال مسلط نبوده. خب یه زمانی مسلط نبوده دیگه، میره اصفهان پیش مرحوم سید شفتی، سید شفتی بهش اجازه داد نمیده، با این که تو درس سیده گیر میندازه با و سید بعدش میگه شیخ تو چقدر اصول خوندی، ولی اجازه اجتهاد درخواست میکنه بهش نمیده، میگه چون تو رجال کار نکردی، یعنی به دلیلی رجال سید شفتی اجازه نمیده به شیخ انصار. این بوده، یعنی یه زمانی شیخ رجال کار نکرد. حالا شاید همون زمانم مبناشیم بوده که اصلا رجال لازم نیست، من با متن روایت، شاید اون زمان زمانش نشده بوده هنوز شیخ هنو کار نکرد. اون کسانی که اعتباره احادیث این کتاب قبول ندارن، محدث نور اسمشون میاره، سه نفر ذکر میکنه، یک صاحب وسائله، یک صاحب فصوله، یکی هم محقق خانساری که ایشون یه رساله ای داره درباره اعتبار و عدم اعتبار این. و اینا قبول ندارن فقه رزارا اعتباری کتاب قبول، میگن این کتاب معتبری نیست، چون احادیثش هم هیچ کدوم مسند نیست، یعنی حتی اونقدی هست که بعضی گفتن کتاب فقه روایت نیست که، مگر اینکه شما بگوی نویسنده امام رضا علیه السلام ده. علامه مجلسی میگه بعضی از قسمتش به خط امام رضا است. حالا اینا میشه ثابت کرد با امروزه، میشه تاریخ را، یعنی تاریخ نوشتن یه چیز را با این دستگاه یه چیز میشه به دست، ولی میگن به خط امام رضا است و بعضیش به خط یکی دیگه، ولی میگن خط امام رضا را هم. و علامه میگه من در علامتش علامت گذاشتم اونجاش که به خط امام رضا است را، یعنی اونجاش که تشخیص دادن به خط حضرت، میگه علامت گذاشتم.
یعنی
کتاب این کتابی که خود حضرت نوشتن، نه امام که دیگه نسخه برداری است کتاب نمیکنه، یعنی کتابی تألیفی خود حضرت.
بله.
تا یه بخشش به یکی دیگه گفتم به خط خودشون نوشتن. آره آره آره، همون کتابا میگه، من نسخه ای که دیدم میگه بعضی جاش خط امام رضا است علیه السلام. چی؟ میشه چی؟ آره آره، حتی سهل‌تری وثوق صدور، چون وثوق صدور منبعی معتبر میخواد، ایشون سهل‌تر از منبعی معتبر. یکی از رفقای ما در اصفهان بنده خدا پایان نامشا رجال شیخ انصاری قرار داد، اون روز که به من گزارش میدادن کامل نشده بود، ولی میگفت برعکس این که معروف است که شیخ رجال مسلط نبوده، اتفاقا مبانی محکمی هم داره و من از کتب فقهش و کاری که با روایات میکنه از اونا مبانی رجالیش را در آوردم. ولی خب من پایان نامش دیگه ندیدمش که بگم چیکار کردی پایان نامه چی شد. مثلا مرحوم محقق خونساری ایشون فرماد که به نظر من ایشون 4 5 تا قول میگه و خودش 4 رو میپسنده، میگه ان یکونم مؤلفات بعض اکابر قدما روات اخبارنا او فقها ان العاملین عالمین بود، حالا عاملین نشه ولی عالمین ظاهرا العالمین به متون اخبار. به نظر من یه محدث خیلی قوی یا یه عالم خیلی قوی که حدیث شناس بوده این کتاب رو نوشته، یعنی کتابه کتاب حدیث میدونه، ولی خب میگه مال امام نه. عده زیادی از علما هستن که اخبار این کتاب به شرط عدم معارض، به شرط انجبار و با این شرط یعنی تفصیل قائل شدن که صاحب مستدرک مفصلا اونا رو هم نامی بره خاطری تعدادشونه، عباراتشون میاره کتاب فقهشون که آقا اینجا این کار کرده باره باید معلوم شه معتبر دونسته. و در آخر کار خود صاحب مستدرک تو صفحه 238 یعنی دیگه آخر آخر میگه والذی اعتقده ان املاء بعض الکتاب منه علیه السلام، بعض از کتاب حضرت خودشون املا کردن، والباقی لاحمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری و هو داخل فی نوادره، بعض شاه امام بقیش هم احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری و بعد از محقق عرجی، محقق عرجی میشناسیدش مرحوم شیخ و آخون ازش به محقق کاظمی نقل میکنن و کتاب فقهی نداره، کتاب اصولی داره و یه محقق چیزی بوده تو نسل شاگردان وحید، از محقق عرجی یه کلامی را در تایید اونچه که عقیده خودی صاحب مستدرک که از اونم نقل میکنه و بعد در مورد نسخه مکی و نسخه قومی و اینا صحبت میکنه، میگه نسخه مکی قوی تر از قومیه، حالا قومی ها نمیدونم کجا بوده چون نسخه مکی داره با یعنی طائفی و مکی و هندی، حالا این قومی میگه شاید به همون اون نسخه طائف که تو کتابخونه سید علی خان بوده، اون آقای کسی که برای علامه عزیزی میگه میگه بعضی از علمای قوم اومدن این کتابو برای من آوردند، شاید به این دلیل بهش میگه قوم، یعنی نسخه طائف میگه نسخه قوم، خب نسخه مکی هم بوده دست مستدرک انگار نسخه صاحب محدث جزائری نرسیده، لذا فقط نسخه مکی و قومی را تو متأخرین و معاصرین هم مثلا من اومای بروجردی میفهمیدن نه، یعنی ازشون نقل شده است که این کتاب اعتبارش قبول نداشتن، فرمان که تو یه جایی تو نهایت تقریرات لازم و فاضل جلد 2 صفحه 492 ایشون فهمان و مستند و اکتفا برکت واحد قائما و رکت انجالسن اینا این کانه و الفقه رزوی فیرد علیه عدم اعتباره کما مرم ایران، ایشون قبول نداشت نهایت و تقریر والا آیه فاضل رحمت الله علیه در سایه های برون جلد. و حضرت آیت الله عاشق مسلم داوری از کردم قبلا ایشون علم الاصول بین النظریت و تطبیق از شاگردای من خوبی بودن، زندن معاصرن تو کوچه جامعه مدرسه دفترشون و محل کلاس همشونه، کتابشون خیلی کتاب خوبی، ما ایشون تشمی اومدن اصفهان دو سه تا تابستون اومدن تو تابستون ها این کتاب ایشون با پیش خودشون درس خوندیم، وقتی ایشون هم یک کاری که میکنه مثلا بعضی این کتبی که توش اختلاف هست یه فصلی باز مونده در واسه مثل محدث نوری و حتی بعضی راویایی که توشون بحث هست مثل عمر بن حنظله 15 تا راوی و 17 تا کتاب و بسیاری از این توثیقات عامه رو کتاب ایشون میشه خوب دربارش تحقیق کرد و یه کاری که کرده مثلا وقتی میگه نوادر الحکمه میره رجال نوادر الحکمه هم لیست میکنه که کسی خاص ببینه فلانی تو نوادر الحکمه هست یا نه، کتابی ایشونه که ببینه یا مثلا کامل و زیارات هاکذا. مرحوم شیخ مسلم داوری اصول و علم رجال بین نظریت و تطبیق صفحه 372 ایشون 8 صفحه درباره فقه و رضا صحبت میکنه و این نتیجه رو میگیره که میگه این کتاب به شخص امام رضا منسوب نیست ولی یک کتاب روایته، نویسندش امام رضا نیستن، دلش هم دوتا دلیل میاد، این دوتا دلیل آدم به دلش نمیچسبه ولی خب ایشون این دوتا دلیل معتبر دونسته دیگه، یکی این که آقا علمای قبل از علامه مجلسی ازش هیچ اطلاعی نداشتن و اونا به امام رضا نسبت ندادن و یکی هم که توش یه سری فتاوایی هست که مخالفه ضرورت مذهب و مخالفه معظم روایات شیعه هست، مثل این که مثلا تو پوسته میته میشه نماز خون و با دباغی پاک میشه. خب این فتوای معروفه تو اهل سنت، دباغی پوست، پوستا دباغی میکنن، میدونیم پوستا که از حیوان در میارن میدن دست دباغ، دباغ با نمک و با چیز گندزدایش میکنه، طوریش میکنه که دیگه تقریبا قابل استفاده میشه. شما نمک خریدید تالا چه بوگندیشو طوری میده باید 6 بار برد بشوریدش تا بوش بره. پوست خیلی بدتره، چون یه قسمت تایی موجود زنده هم اصلا ولش کنی میگند فاسد میشه و حتما باید دباغش کنن که بشه پوست ازش استفاده کنه. یه کاریش میکنن که قابل خودم بشه، بله حالا اونم با بهش میگن دباغی یا نمیدون. دباغی معروف مال پوسته. یا مثلا معوضت انجاز قرآن نیست، این توش ایشون میگه این هست. یا برای نکاح دوتا با شاهد شرطه، موت فقط تو سفر جایزه. میگه اینا هستن به امام بزنیم، خب نمیدونم ولی امام زمان بیان یه سری فتوا بدن بعد ما بگم نه اینا خلاف ضرورته. حسا تو روایت حضرت یه کارایی میکنن، وقت بعد یه عده از علما میگن میگن لو کان هاشمی لما فعل هازا، لو کان علوی لما فعل، لو کان فاطمی لما، یعنی اصلا انکار میکنن نسل حضرت، میگن نه تو هاشمی هستی نه علوی هستی نه فاطمی، چون این کارو کردی. چه کار میکنن حضرت؟ بعد از اینکه اهل مدینه سه بار نماینده حضرت رو میکشن، اول میذارن میرن بیرون، خبرشون میرسه که آقا مردم مدینه من داره کشتن، شهر دست گرفت، حضرت برمیگردن قاتلا تنبیه میکنن، دوباره نماینده میذارن برمیگردن دوباره اهل مدینه کشتنش. دفعه سوم دیگه روایت میگه شمشیر میذارن تو اهل مدینه لتا پارشون میکنن، یعنی کل اختشاشگرا رو میکشن نه فقط شخص قاتلا، که الان جمهوری اسلامی به همین نتیجه برسه بنظرم که این آیه دیان که مرتب دارن کار میکنن و هرچی ولشون میکنی میرن به اون کاری که 67 امام با منافقین کرد، که هرچی ولشون میکنی میرن تجهیز میشن دوباره میان اونا رو میگیریشون. حالا یه ادنم البته با خودشون فریب میدن، اون فریب کل داره چی، ولی این لیدرها که مرتب هم 88 سابقه دستگیری داره، هم 98 هم 96 هم الان 1401، اینا دیگه با سه بار محدود رو دم میشه، نمیدونم حالا بالاخره حضرت این کارا میکنه. وقت با این کارشون علما اینطور میگن، یه دیگه از علما میگن که تو اگه علی اینا مظهر رحمت خدا و نمیدونم چیشی پیغمبر بود این کارو نمیکرد، امیرالم اگه تو هاشمی بودی اگه علوی بودی اگه فاطمی، و این کار میکنن حضرت رو بخاطر. حالا من میگم یه حضرت بیانی هم چه حرفای بزنه، ما میگم مخالف ضرورت شیعه است، مخالف معظم علما است، مخالف
علما شیعه است.
چی علما اونجا دیگه شیعه سنی نمیکنه روایت، یعنی دنز علما نمیدونم. خب میگن و نتیجه این نل کتاب و این کانه معدودم من کتب روایات انا الا انه لا یو آمل و معهو الا انه یو آمل و معهو الارسال معاملت الارسال لعدم ثبوت طریقه. خب بگذاریم این اعتبار سندش بود، اولا گفتیم این روایات روایاتی هم که سند ندارند، ما روایات از تعددشون میشه مثلا یه جورای اطمینان یا حتی علم به وثوقشون پیدا کرد. روایات اینه که روی انه قال منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل، علما اومد که انبیاء بنی اسرائیل هم همجور منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیاء بنی اسرائیل. روایت چهارم جامع الاخباره که انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله. نه هستن میگه آره کتاب تقیهشون هم کتاب دست خارج دارن، بله دست خارج دارن، شاگرد دارن، از شاگردای خوبه آی خوبی بودن نمیدونم.